دوستان جانی، میگوید به پایان میرسد.
به پایان میرسد آری، و اگر تو را عقل و تدبیر باشد از آن سود میبری و برای خیش کسب و کاری فراهم میآوری تا دیگر بار به چنگال پرهیبت فقر گرفتار نیایی.
سخنت گفتی وزیر؟
آری.
تو موعظت خواندی ها؟ حال به راه خیش رو و عیش و عشرتمان بر باد فنا مده. در پناه خدا برو.
باشد، چنان کن که خواهی.
دیدید؟ او رفت. حال دیگر بار میخوریم و مینوشیم و روزگار به خوشی میگذرانیم که دنیا دو روزی بیش نیست.
این توی درویش؟ به زیر این باران پشت دروازه امارت امیر چه میکنی؟ آن هم به این حال پریشان.
وزیر مهربان، اینجا چه میکنی؟
وزیر مهربان؟ چندی پیش که موعظه خانی وقت ناشناس بودم که باید میراندیش، حال مرا میگویی وزیر مهربان؟ تو اینجا چه میکنی؟
پس به کجا شوم وزیر؟ دست درمانده به کدام سو مایل می شود؟ به جانبی که در آنجا دستگیر بجوید؟ پای لنگان به کدام سو می شتابد؟ به سویی که در آن امان و پناهی بیشد.
درویش مال از کف داده به کدام سو مایل می شود؟ به جانب امارت امیر که چندی پیش او را 1000 دینار بخشیده بود و خلعتی زرین. شاید دیگر بار مهر امیر بجنبد و چیزیش ببخشد.
وزیر مهربان،
تو هرچه در سرداری بیوده است. برخیز، چارق در پا کن و گریزانتر از باد از اینجا برو. 1000 دینار زر تو را بخشیده شد، چه کردی؟ جز میگساری و خوردن و خفتن و چند تن پرورتر از خیش را پروار کردن کاری کردی؟
نه،
چش در چشم تو. گفتم این 1000 دینار اگر ریگ بیابان و سنگ کوهستان باشد پایان بگیرد. دیدی که پایان گرفت. حال از همان راه که آمده ای بازگرد که خزانه امیر برای تو حتی یک پول سیاه ندارد. برو، به شتاب، همکنون دور شو.
همه 1000 دینار را به باد فنا داده؟
بله، و از آن ناخوشتر با جسارت تمام دیگر بار بر در امارت امیر آمده.
که چه؟
که شاید دیگر بار همیانی سکه او را عنایت شود.
چه خیالات خامی. خزانه ملک لقمه مردمان این دیار است، نه شکار یاران ابلیس که باده می نوشند و مال خود به باده فنا می دن. که آنچه از سکه چنین کسان را ببخشم چنان است که مشتی گندم در قربال افکنی. چیزی نمی ماند دمی بعد، دیگر بار دستشان خالی.
مرحبا امیر، مرحبا به سیاست و کیاست و اندیشه و تدبیر شما. به خدا سوگن همان نخستین بار هم نباید که او را ملاتفت می کردید. باید به خشم می راندیش تا بداند این درگاه جایگاه تن پروران بیکار و بیار نیست.
آنچه کردم از لطف بود، لیک هم اکنون چنان کنیم تا این درویش لطف ما دیده قهر ما نیز ببیند. آری،
دمی رخصت بده امیر مهربان ما.
چه شده فاضل؟
من در این درگاه عمری خدمت کردم و جوانی خیش به پیری بدل کردم. خوشنودم که به چنین روز همراه باقی آبرومندان این دیار میهمان سفره امیرم. ولیک آنچه دیدم مرا وامی دارد سکوت بگذارم و سخنی بگویم. آیا رخصت می دهید؟
بگو فاضل، بگو.
سخن من آن است، این عین ثواب است که به چنین کسان که عقل معاش نباشد باید که روزی مقرر اندک اندک داد، مبادا اسراف کنند و مال خود برباد دهند. لیک این حال و کار بزرگان هم نیست که کسی را به دری امیدوار سازند و چون به صد شوق بران در بازگشت به خشم برانند. به خدا سوگند که تشنگان به گرد چشمه آب گرد آیند نه به شور زار. پس آن لطف که آغاز کرده ای از میان مبر و آن چراغ امید که روشن کرده ای خاموش نکن امیر، که این نکار کریمان است.
وزیر؟
گوش به فرمان شما دارم امیر.
آن درویش را بنواز به مهر، اما نه چندان که خیش هلاک کند، در آن اندازه که محتاج خلق نباشد. خوب است؟
خدایت خیر دهد.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پسماند صفر، نوشته هاجر کوچکی، بازیگران به ترتیب اجرا فریبا طاهری، سعیده فرزی، سیما خوشچشم، شمسی صادقی. کارگردان فریدون مهرابی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده ژاله محمدعلی. قسمت پنجم.
دو ساله که دارم تلاش میکنم زندگی با پسماند صفر داشته باشم. سختی ها و شیرینی های متفاوتی تجربه کردم و حالا زندگی بدون زباله من چالش جدیدی داره. زندگی مشترک دختر خالم شبنم و پسردائیم حامد که چند سالی با هم ازدواج کردن به دلیل مشکلات مالی دچار مشکل شده. اونا به فکر جدایی هن. شبنم به دنبال کاره. علاقه‌منده تو مهد کودک کار کنه و باید کارای هنری یاد بگیره. شبنم که به دلیل استرس دچار بیماری شده دوست نداره اعضای فامیل از اختلافش با حامد خبردار بشن. برعکس حامد که مایله همه رو با خبر کنه. شبنم میگه نباید تو زندگیش دخالت کنم. اما من ارتباطمو با شبنم ادامه میدم. درباره زندگی با زباله کمتر. شبنم اسباب کشی داری؟ چرا لباسای کمد ریختی بیرون؟
دیگه نمیتونم اینجا بمونم. دکترم بهم گفته برای مالجه پنیک بعد جا توس کنی.
وای اتاق پر شده از لباس. شبنم یه کار چند روزه برای پیدا کردم.
چی؟ کار تو همش به درد نخوره. هیچ
گوش بده ببین چی میگم دیگه.
اومدی دوباره درباره آشغال حرف بزنی. چشم دل روشن. آشغالم وز کردم، از دفعه قبل کمتر بود.
آفرین، تو آشغالتو وز کردی؟
بله.
باری که الله داری پیشرفت میکنی.
آه الان خیلی خوشحالی؟
خیلی خوشحالم که زبالت کمتر شده. حامد هزینه زندگی رو بهت داده که خودت هر جور خواستی خرج کنی. یعنی چی؟ یعنی که دلش میخواد زندگیتون رو حفظ کنه.
با اون پول میشه هر جوری خواستم خرج کنم؟ من همش دارم حساب کتاب میکنم که چقدر پول خرج کنم. دلم میخواد کل پولو بهش برگردونم.
شبنم اینقدر عصبانی نباش.
دست خودم نیست، من پنیک میشم.
کجا میخوای بری؟
مامان فهمیده حالم خوب نیست. مامان بزرگم فهمیده که رابطمون خوب نیست. این جوجه‌ای که برای بچه‌ها خریدی و گذاشتی خونه مامان بزرگ منو رسوا کرده.
ببین این کاری که برای سراغ دارم کار درآمدزا نیست.
مفتی کار کنم.
یه هفته که اونجا بمونی کار یاد میگیری. بچه ها رو من مراقبشون هستم، میبرمشون خونه مامان بزرگ.
تو خیلی خوبی مریم، میدونم که خوبی، ولی نمیخوام خیلی برای من درد سر بکشی.
من مشکلی ندارم، تو قبول کن بریم رنا رو ببین.
تو مهد کار برام پیدا کردی، رفتم زایه شدم. حالا میخوای چیکار کنی؟
چرا زایه شدی؟
تو هیچی بلد نبودم. من بلد نیستم برای بچه‌ام کار دستی درست کنم. من تا حالا برای بچه‌ام عروسک درست نکردم.
چجوری این همه لباس تو کمد جا دادی؟
به حامد گفتم کمد بخر، جنگ و جدل رو افتاد.
برای چی اینقدر لباس میخری؟
بابا من آدم تنوع طلبی هستم، دوست دارم تون تون لباس عوض کنم.
کدوم یکی از لباساتو میخوای ببری خونه مامانت؟
مریم من حالم خیلی بده.
دکتر گفته موقعیت هایی که برات استراب میاره رو ترک کن.
خب این خونه برای من استراب داره.
اینجا هر چی استراب داشته باشه بهتر از خونه مامانته که مدام میخواد ازت بپرسه چته، چرا زندگیت با حامد به هم خورده.
میدونی آخرین بار کی لباس خریدم؟
ماه پیش. من 2 ساله که زندگی پسماند صفر دارم، لباس نخریدم. انقدر لباس تو کمد دارم که هر چی میپوشم تموم نمیشه.
من مثل تو نیستم.
قرار نیست تو مثل من باشی.
راستی یه کار دیگه هم کردم که تو خوشحال باشی. گفتم بیچاره مریم این همه فک میزنه برای من، منم یه ذره خوشحالش کنم.
چی کار کردی؟ با حامد آشتی کردی؟
قرار شد درباره حامد حرف نزنی، درباره پسماند حرف بزنی.
خب چی کار کردی؟
همسایه‌ها جمع شدن، گفتن وضع مالی سرایدر آپارتمان خوب نیست، هر کسی یه مبلغی بهش بده. منم که نمیخوام خیلی پول خرج کنم یه پیشنهاد دادم. گفتم که مرکی میتونه یه مبلغی کمک کنه، ولی همه واحدا بازیافتی ها رو بدن به سرایدار تا بازیافتی ها رو بفروشه. تو آپارتمان ما هیچ کس مواد بازیافتی جمع نمی کنه. گفتم تو حیاط 2 سطل بذاریم، هر باری که بازیافت تولید میشه این بنده خود رو جمع کنه ببره بفروشه. مگه باور نمی کنی یه روزه سطل بازیافت پر شد.
همسایه هم قبول کردن؟
تو رو دعوایسی گرفتار شده بودن پول بدن دیگه، اینجوری راحت‌تر بوده.
سرایدار چی موافقه؟
نمیدونم، ظاهرا که مشکلی نداره.
پاشو بریم پیش رعنا.
دیدی خوشحال شدی؟ دیدی؟
شبنم خانم، منم خیلی چیزا بلد نبودم، یاد گرفتم. فکر میکنی این خیاطی با 4 تا آدم چطور را انداختم؟
دختر خاله من شبنم اومده اینجا حالش بهتر بشه. بهش گفتم رعنا یه دختر خیلی باروحی است.
هیچی مثل کار کردن حال آدم رو خوب نمیکنه.
بله.
عقد کردم. همون هفته اول فهمیدم آقا معتاده. هی خانواده گفتن ترک میکنه، درست میشه. فهمیدم از 13 سالگی معتاد بوده. 28 سالش بود. دیدم نمیشه. طلاق گرفتم. آخه افسرده شدم، بیچاره، شکست خورده. بابام گفت میخوای طلاق بگیری بگی، ولی دیگه زندگی با خود. منم یه چرخ خیاطی که مثلا برای جهیزیام خریده بودن و برداشتم، شروع کردم به خیاطی. خب قبلا یه کلاسایی رفته بودم، دل مرده، افسرده، گوشه خونه میشستم به امید همسایه‌ای، دوستی، کسی دلشون به حال من بسوزه، یه پارچه بیارن که من بدوزم. یه بار جالبه، یه پیام اومد از فنی حرفه‌ای که کلاسای صنایع دستی داریم. حالا چرا برای من اون پیام اومد نمیتونم. تردید داشتم که برم نرم. گفتم برم یه کلاسی یه مدرکی داشته باشم. رفتم. زندگیم از این رو به اون رو شد. باور میکنی غیر از این خیاطی یه تولیدی گلیم دارم؟ فقط یه چند نفری گلیم بافی دارم. خب حوصله اوتو کردن داری؟ نداری؟ بابا چطی، چرا انقدر بی حوصله ای؟
میدونم، خوب نیست.
گلیم بزرگ، گلیم کوچیک، صنایع دستی، جا کلیدی، جا قاشق، چنگالی، هرچی که به ذهنمون میرسه درست میکنی. حالا انقدر کار دارم که نمیدونم به کدوم یکیشون برسم.
رنا جان این هم کار میکنی، تولیدی تو ببر سمت پسمان سه.
به جان خودم آشغال کم تولید میکنم.
خوبه.
این پادری رو هم درست کردم، کارگاه زدم، چله کشی کردم، به جای نخ خورده پارچه رد کردم.
چه قشنگه واقعا با خورده پارچه ها.
بله
این کارو خوبه، ولی یه جوری که مردمم دعوت بشن به خرید کمتر لباس.
نمیفهمم منظوری چی.
ببین این شال منه دیگه، اصلا ازش استفاده نمی کنم. اینم لباسیه که دامنش سوخته، ترکیب این دوتا میشه یه لباس تازه. مردم تو خونشون کلی از این لباسای بدون استفاده دارن، لباسایی که از مدلش خوششون نمیاد، از طرحش خوششون نمیاد.
خب این که شما میگی نیاز به طراح دوخ داره.
مریم الان ایشون خیاطی داره، پارچه میارن میدوزه، به مردم بگه لباس قدیمیاتونو بیارین تا مدلش عوض بشه.
بابا میخواد کسب و کار منو تخته کنه. فکر خوبیه، ولی نیاز به طراح داره. این کارای دستی رم با خورده پارچه ها به خاطر دل خودم درست میکنم، به خاطر اینکه پسمان نداشته باشم.
لباس دست دوم میشه استفاده کرد، باش پدری درست کرد.
بله میشه استفاده کرد.
من اینجوری که تو فکر میکنی پس کسب و کارا چی میشه؟
این یعنی اقتصاد پایدار به جای اقتصاد سرمایه داری. ساختن لباس های با کیفیت که هم برای پوست خوبه هم برای طبیعت. ما از لباس های طبیعی فاصله گرفتیم، مثلا مثل لباس پنبه‌ای.
بیشتر لباس از مواد شیمیایی تا پنبه.
سرانه مصرف پوشاک تو ایران از چین خیلی بیشتره، نزدیک به آمریکاست. حالا این لباسای دوریختنی چطور میشن؟ پارچه‌ای که نه بازیافت میشن، نه به خاطر الیاف مصنوعی که دارن کمپوست میشن. وقتی سعی میکنی سبک زندگی کمی سازگارتر با زمین باشه، دیگه تو خرید حسابی حواست هست. آیا واقعا لازم دارم؟ آیا برای سلامتین و زمین ضرری نداره؟
خیلی آرمانگرا شدم.
وقتی همه مردم بخوان لباس با کیفیت بپوشن، به جای 5-6 تا لباس یکی دو تا لباس با کیفیت میپوشن.
خب اونی که پول داره میره لباس با کیفیت میخره، با جنس خوب، رنگ خوب. اونی هم که پول نداره دیگه هیچی. تو کلان تنوع رو قبول نداری.
من تنوع رو قبول دارم.
شبنم خانم، بخوای میتونی بمونی. تو یاد دادن کار آدم بخیلی نیستم. میتونی کلی کار یاد بگیری.
راست میگی.
بله.
خب خدا رو شکر. مامان بزرگ، این صندوق تاریخی شبنم اینقدر میخ میزنه خرابش میکنه ها.
خراب نمیشه، خرابم شد فدای سر شبنم.
مامان بزرگ چی میشودی؟ بیام کمک؟
نه یه چلتوکی قدیمی خاک گرفته، دارم آب میکشمش. تموم شد.
ها خسته نباشی.
با مامان بزرگ صندوق به چه بدبختی از این زمین آوردیم بالا. آدم باید برای چی همه آشغال جمع کنه؟
ببینم میخوایی صندوق بشکنی؟
نه بابا، چرا تو میخ میزنم؟ قرار شد روزی چند ساعت برم پیش رعنا، بقیه روزم میام اینجا با چای خیاطی مامبوسو خیاطی کنم.
به حامدم گفتی؟
ما که حرف نمیزنیم، من به بچه ها میگم اونم میشنوه. بچه ها ماجواج نگاه میکنه. گفتم چای خیاطی ندارم، باید تمرین کنم میرم خونه مامان بزرگ.
تا کی میخوای اینجا بمونی؟
نمیدونم، حالا فعلا به بهونه خیاطی که اینجا هستم.
امروز با وحید بحثمون شد.
میخوای منو دلداری بدی که تو هم دعوا میکنی؟
میخواد با حامد چریک بشه، میخواد وقتی که تو پاسکو کار نداره بری تو تولیدی قاش کار کنه.
مبارکشون باشه.
خب میدونی پولش رو از کجا آورده؟ از صرف جویای من.
من نمیدونم، حامد باید اونجا رو بفروشه، حق و حقوق منو بده.
من مخالفت کردم چون تو ناراحت میشی. من نمیخوام تو ناراحت بشی.
عزیز من، چرا از من طرفداری میکنی؟ مگه قرار نبود از کسی طرفداری نکنی؟
از حامد طرفداری کنم؟ فعلا که اومدم خونه مامان بزرگ.
امروز تو خیاطی با خورده پارچه ها عروسک درست کردم برای بچه ها. خیلی بیریخته، ولی خب بچه ها خوشحال شدن.
راست میگی، خب کو ببینم.
بچه ها تو خونه دارن باش بازی میکنن. ببین، اصلا من به درد مهد کودک نمیخورم.
ای بابا چرا؟
خلاقیت ندارم. کسی که با بچه ها کار میکنه باید صداقت داشته باشه. من اصلا حال و حوصله ندارم ادای آدمای درست کارو در بیارم.
چی میگین به هم که من نباید بشنوم؟
مامان بزرگ قدیم با لباس کهنه چی کار میکردن؟
با پارچه‌های کهنه پلاس میدوختم.
اولاغی بود که پلاسی بندازن روش.
یه چیزای درست میکردم مثل لحاف، بهش میگفتن دوخته.
آدم لباس کهنه بندازه روش نه؟
وای، اون لحافا رو مینداختن رو کرسی یا باش بالش درست میکردن. قدیم مثل حالا نبود، همه چی فایده داشت، همه چی استفاده ای داشت.
من با چی مخالفم؟ همه چی گفته؟
مامان بزرگ، چلتیکر خودتون تنهایی دوختین؟
آره خودم دوختم، مینداختم رو میز.
خیلی قشنگه. چه رنگایی، چه طرحایی، چرا استفاده نمی کنین؟
یه روزی دخترام گفتن اینا چیه قدیمی بنداز دور، دلم نیومد گذاشتم تو صندوق. همیشه میگفتم من که بمیرم بچه ها میان همه چیه میندازن دور، ولی حالا خدا رو شکر تا زندم به برکت وجود شما دوتا اومدن سر وسایل قدیمی.
خب حالا نمیخوای، من بر میدارم.
به شبنم قول دادم، ببخش.
شبنم تو واقعا اینو میخوای؟
حامد چی گفته مامان جون؟
حامد چی گفته؟ خب همین که میخواد تولیدی قارچو بزرگ کنه، پولش نمیرسه، تو هم مخالفی.
من مخالفم تولیدیشو بزرگ کنه، حامد اینو گفته. آره
مامان بزرگ، چه انتخاب رنگی داشتیم برای این چلتیکه، همش هنر خلاقتونه.
مامان بزرگ، ناراحتیم اینجا نمیمونم.
با چی میگی؟ من گفتم اینجا نمون، نمیذارم بری دختر.
به خاطر منم که شده باید بمونی. خوش بریم زیر زمین، تو وسیله مامان بزرگ کلی میتونیم چیز میز کشف کنیم. بودو.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سهرخیزتر از من عشق توست که هر صبح زودتر از من بیدار می شود و تا آخر شب چشم روی هم نمی گذارد.
نسیم و دل من در هوس روی تو ای مونس جان، خاک راهی است که در دست نسیم افتاده است. سلام بر شما عاشقان دلسوخته که در بهترین و عرفانی ترین لحظات تسبیح گوی حق تعالی در پی رسیدن به مقام محمود و پسندیده هستید، چرا که خداوند در آیه های آخر سوره بنی اسرائیل می فرماید من به آنهایی که نماز شب می خوانند و تهجد می کنند مقام محمود و پسندیده می دهم. پروردگارا، در ثانیه های ناامیدی پاهایم از حرکت می ایستند، دلم از خواستن تهی می شود، اما دستانم باز هم به سمت توست. خدای من، تا تو را دارم و دلی که صدایت می زند ناامید نخواهم بود و می دانم که فراموشم نخواهی کرد.
پروردگارا، درود فرست بر محمد و آل محمد. الهی، ایمان مرا به کامل ترین مراحل ایمان برسان و